نزدیک بشه. نکات مختلفی در واقعش وجود داره، شخصیت پردازی خوبی برای آرمان بیانی تلاش میشه که انجام بشه. با این وجود یه سری نکات در واقع ضعف هم در واقعش وجود داره که معمولا کار در واقع توی شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده. یه ذره معمولا ریتم سریال کنده، یعنی ما توی سری از قسمت‌ها خیلی ماجرا پیش نمیره و این اواخر هم که خیلی به مسئله در واقع تراپی و تراپیست و اون رابطه‌ای که بین آرمان بیانی و تراپیست
و روان درمانگرش در واقع
بله و روان درمانگرش ایجاد داره میشه، خیلی واکنش‌های مختلفی دریافت کرده دیگه. این مسئله در واقع روان درمانگرها و نسبتشون با مراجعینشون توی فضای مجازی ترند شده و درباره عفیه تهران خیلی ها دارن درباره این موضوع صحبت میکنن. یه رکته خیلی مهمه دیگه یه سریال اینه که یه تعلیق تونسته ایجاد کنه بین این که درباره این که عفیه تهران واقعا چیه و من به نظرم توی این دو سه قسمت آخر این مسئله است که داره سریال رو پیش میبره و برای مخاطب جذاب شده که یه حدسایی میزنه درباره این که ممکن عفیه تهران واقعا مریلای زارعی نباشه.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که تماشاگران این مجموعه تلویزیونی ببینن، پیگیری بکنن و در انتها راضی تلویزیون خودشون رو، صفحه نمایشگر خودشون رو خاموش بکنن. با شما خداحافظی میکنم خانم مقیسه.
منم متشکرم از شما و خداحافظی.
درود بر شما. سلامت باشید. بخشای از موسیقی مجموعه تلویزیونی عفیه تهران رو هم داریم میشنویم که خب همونطور که از موسیقیش هم برمیاد بالاخره قصه گوست این سریال. محمدرضا مقدسیان حتما بهتر میتونه ما بگه و چقدر خوشحالم که بعد از مدت ها دارم با محمدرضا عزیزم صحبت میکنم. سلام، شبت بخیر.
سلام، خیلی مخلصم، ارادت دارم، عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و باعث افتخاری که در خدمتتون هستم و در خدمتیم.
سلامت باشین. این فکر میکنم جزو معدود گفتگوهای من و توئه که دوش وارد تعارفات معمول هم حضوریمون نمی آدم ها معمولا رانتن تعارف میکنن در عالم خلوت خودشون خیلی راحت باشه، من و تو در عالم خلوتمون با هم دیگه معمولا وارد تعارفات میشه.
آخه اینجا فضا حرفه‌ای، چقدر آدم حرفه‌ای و دقیقی هستی، نمیخوام وقت تو تلف کنم.
سلام.
وقت شنوندگان نه، وگرنه که من تو رو خیلی دوست دارم، میتونم ساعت‌ها باهات تعارف کنم.
سلام ما دار نه، خیلی خونه گرم می‌داریم ان شاءالله برای فرصت دیگه که با هم دیگه کلی گپ بزنیم. خب ما با مجموعه تلویزیونی مواجه هستیم که خب شاید از چیزایی که اولش ترغیب اون می‌کنه ببینیم این مجموعه رو، سامان مقدم به عنوان کارگردان، پیمان معادی به عنوان فیلمنامه‌نویس و البته بازیگری که خودش فیلمنامه خودش رو بازی کرده، اینا همشون عناصری هستن که جذابش می‌کنند. اما میم وارد یک فاز جنایی میشیم، وارد یک فرایندی میشیم که از جلسات، از دل جلسات روانکاوی شخصیت اصلی سریال داره در میاد. نسبت این جلسات، این لایه لایه رفتن جلو و واکاوی شخصیت رو با قصه‌ای که داره تعریف میکنه رو چطور میشه تعریف کرد؟
ببین یک بچه تمایزی وجود داره بین سینمای جنایی و سینمای هیجانی یا تریلر یا سینمای اکشن. وقتی ما از سینمای جنایی حرف میزنیم، خب ظاهر قضیه اینه که شاید موقعیت‌های خشونت‌آمیز، قتل، جنایت، قاتل، مقتول، خب این میتونه شبیه هر فیلم هیجانی یا فیلم اکشنی باشه.
بله.
اما اون چیزی که تمایز ایجاد میکنه توی سینمای جنایی که حالا بزرگانی، حالا معاصرتر اگر بخوام بگم، مثل دیوید فینچر متخصصن تو این حوزه، یا حالا فیلمساز های دیگه
بله.
خیلی میخوام فرنگیش بکنم، اینه که توی این فیلمنامه ها و توی این فیلم ها حرکت در عمق خیلی بیشتره. یعنی مهمتر از این که جنایت رو چه کسی انجام داده، این که این جنایت چرا انجام شده و اون کسی که این کار رو کرده دچار چه پیچیدگی های شخصیتی بوده اهمیت بیشتری داره. در واقع خود موقعیت و هیجاناتش نیست که اهمیت داره، حرکت در درون موقعیت. آقا مثلا قاتله، مثلا فیلم روانی هیچکاک، فلان آدمه این عقبه رو داشته، این ارتباطات رو داشته و و و و و. خب وقتی میگیم سراغ سینمای جنایی، در واقع یعنی اینکه ما بیشتر داریم به شخصیت نزدیک میشیم، اهمیت شخصیت و پردازش دقیق شخصیت خیلی بیشتر میشه. قاعدتا برای تحلیل شخصیت و اون پیدا کردن ماجرا، این ضرورت که فهم دقیقی از ماجرای شخصیت، روانشناسی، روانکاوی و تحلیل موقعیت داشته باشیم خیلی بیشتر حس میشه. حالا توی این سریال پیمان معادی به نظرم هم یک ضرورت رو در سینمای ایران حس کرده و اون تنوع داستانها و موقعیت‌ها است که ما داستانهای جنایی پدر و مادر داره، استخون داره، قابل اعتنایی که طعنه به کمدی ندنن و مضحک نشن زیاد نداشتیم. خب این ضرورت رو حس کرده و رفته سراغش. از طرف دیگه به نظر میاد که یک رندی کرده، همون تلاشی که باید بکنه برای اینکه در جهان شخصیت ورود بکنه و در دل موقعیت‌های داستانی شخصیت رو به مخاطب معرفی بکنه، کار خودش رو ساده کرده و اینها رو در اتاق درمان داره به مخاطب تحویل میده. یعنی جایی که هر کسی اونجا بشینه میگه خب طبیعیه که درمانگر تلاش کنه درونیات این شخصیت رو شناسایی کنه، اما اگر قرار بود در اتاق درمان این اتفاق نیفته، باید موقعیت‌های داستانی پیچ در پیچی رقم می‌خورد که با اطلاعات در مورد شخصیت خود خود به مخاطب منتقل بشه.
چه جالب، مثلا به این بحثش فکر نکرده بودم، ولی آره چه نکته دقیق و درستی داری میگی.
آره دیگه، یعنی دستش باز میشه. این به معنی امر منفی نیست، در واقع
نه تکنیک ترفند رندی کرده اینجا، خیلی باحاله.
آره دیگه، حالا مثلا ما توی یه قیاس مع الفارضی که حالا تو فضای مجازی هم خیلی این بحث مطرح میشه که من اینجا خیلی محکم میخوام بگم اون قیاس اشتباهیه، اما به لحاظ شکلی شاید تداعی کننده باشه. مثلا سریال افی تهران رو با سریال سوپرانوس مقایسه میکنن که البته خب میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان، ولی موقعیت اتاق درمان تو سینما معنیدار بوده و کارکرد داشت. حالا یه نکته دیگه که مهمه و مثبته در مورد این سریال اینه که یه واقعیتی وجود داره، این فقط هم محدود به اجتماع ایرانی نمیشه، در همه جای دنیا کمپین هایی داره راه میفته که آدم ها بیشتر از پیش به سلامت روان خودشون توجه کنن. یعنی اگر سینما بتواند تلنگری بزنن یا روان درمانی بتواند به امری تبدیل بشود که انسان ها بهش اعتماد کنن، نترسن بگن آقا اگه من رفتم روان درمانی پس بل نسبت من دیوانم، من باید تو تیمارستان بستری بشم، انگ به من بزنن که تو یه مشکلی داری، تو افسردهی، تو نمیدونم ضد اجتماعی، تو و از این برچسبای غلطی که متاسفانه زده میشه. این اعتماد، این که آقا ما همونطور که میگیم سراغ پزشک متخصص قلب یا میگیم سراغ متخصص در واقع قدرت، پیش یک متخصص روان درمانگر هم میتونیم بریم، خیلی مسئله مهمیه. حتی الان توی سطح آکادمیک این بحث مطرحه که خیلی ها هنوز تفاوت روان پزشک و روان درمانگر رو نمیدونن.
بله.
این نمیدونن روان پزشک دارو تجویز میکنه، روان درمانگر بدون استفاده از دارو یا به کمک دارو سعی میکنه درمان روانی انجام بده در قالب حالا متدهایی که وجود داره.
درست.
حالا میخوام چی بگم؟ میخوام بگم دغدغه‌ای که پیمان معادی تو سریال افی تهران داره، جدا از اینکه به خودش کمک کرده که درونیات شخصیت رو به واسطه حضورش تو اتاق درمان و گفتگوش با درمانگر به مخاطب منتقل کنه، یعنی میونبر بزنه و یه بهانه‌ای داشته باشه واسه ارائه این حرفا، یک فرهنگ سازی هم داره میکنه. یه چیزی تو پرانتز بگم، من و تو حتما زیاد از این فیلم ها دیدیم، مخاطبینتون هم حتما همین اتفاق براشون افتاده که فیلم و سریال رو میبینن میگن آخه چرا همه اطلاعات در مورد این شخصیت و موقعیت رو پشت یه میز نشستید به هم میگید؟ مگه ما داریم نمایشنامه رادیویی میبینیم؟ چرا موقعیت نمیبینیم؟ چرا در قالب کنش و واکنش نمیبینیم؟ حالا اگه پیمان معادی میخواست همین اطلاعات در مورد این که من در بچگی چه اتفاقاتی برام افتاده، پدرم چطور بوده، مادرم چطور بوده، توی ماشین بشینه پشت فرمون بگه یا توی کافه بگه یا سر فیلم برداری، حتما میخورد تو ذوقمون. اما وقتی تو اتاق درمان میگه، میگه خب اینجا جاشه، اگه اینجوری مستقیم نگه پس کجا بگه؟ یک. اما یه آسیب هایی هم داره. ببین ما همونقدر که ماجرای روان درمانی و سراغ گرفتن از درمان هایی از این دست مسئله ای که باید روش فرهنگ سازی بشه تا آدم ها ترسشون بریزه، از اون طرف مسلح بشن به دانش انتخاب روان درمانگر درست، چون به هر حال ما همونقدر که منتقد بد زیاد داریم،
بله،
سینماگر بد زیاد داریم و کارنابلد زیاد داریم، روان درمانگر کارنابلد متوهم هم زیاد داریم. واقعیت،
آره.
یعنی ما همونقدر که ممکنه خیلی از منتقدامون متوهم، کم دانش، کاراکترهای اهل نمایش، اینفلوئنسر، اهل حاشیه و کم عمق باشن و اصلا هیچ اعتقادی به کارشون نداشته باشن یا احساس مسئولیتی در قبال کارشون نکنن، همه این ویژگی‌ها در بعضی از روان درمانگرها هم ممکنه وجود داشته باشه.
بله.
برای همینه که اصلا نظام روان درمانگری در دنیا استانداردهای سفت و سختی داره که باید توسط روان درمانگرها مثل یک میثاق در واقع پزشکی باید رعایت بشه. از طرف دیگه مخاطب باید احساس کنه که بر چه مبنایی، چه مؤلفه‌هایی در نظر بگیره که مثلا انتخاب فلان روان درمانگر درست بوده یا نه. حالا تو سریال افعی تهران وقتی داره این موقعیت معرفی میشه، فرصت خوبیه که من پیمان معادی اطلاعات درستی در مورد این موقعیت به مخاطب بدم یا نه. میخوام بگم اینجا سریال داره اشتباه میزنه اصطلاحا.
یعنی داری میگی که حالا مناسبات داخل یک اتاق روان درمانگر به درستی منتقل نمیشه؟
آفرین.
خب
مناسبات در
یعنی میخوام بگی ارتباط به ارتباطی که بین بگیم احتمالا حالا بیمار و روان درمانگر هستش،
روان درمانگر و مراجع
روان درمانگر و مراجع که خب از این مناسبات فراتر میره، خب این در هر صنف روان پزشکی روانشناسی در جهان مردوده، خب آره، و خب این الان داره به اون سمت میره. اما مثلا من اگه خودم باشم، من میگم که خب یه هوشمندی اینچنین به خرج داده که بیاد گذشته رو اینچنین روایت بکنه یا شخصیت رو این شکلی توضیح بده، اما تو بشینی جلسه تراپی رو، جلسه درمانی رو ببینی و بشنوی، خیلی فایده ای نداره. باید یه مقدار جذابش کرد، نمکی و اون ملاحتی که باید فضا داشته باشه داره به این شیوه منتقل میشه.
بله، ماجرا از این قراره. ببین امیدوارم حرفتو قطع نکردم.
نه 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 نه، من نکتمو گفتم، فقط فکر کنم چون به اندازه 2 دقیقه زمان داریم یه جنبن، آره لطف میکنیم، متشکرم.
ببین ماجرا اینه که ماجرا 0 و 1 نیست. یا ما نباید سراغ اتاق درمان میریم، یا اگر میریم باید هر جور شده اونو جذاب بکنیم. نه ببینید، در تاریخ سینما اتفاق افتاده، یه سری خط قرمزها تو اتاق درمان هست، یه سری چیزا هست که خب میشه خب مثلا رعایتش نکرد. یکی از اون خط قرمزها اینه که به هیچ وجه اطلاعات شخصی روان درمانگر با درمانجو نباید در میان گذاشته بشه.
بله.
به هیچ وجه روان درمانگر نباید آشنایی غیر از آشنایی در اتاق درمان با درمانجو داشته باشه، به هیچ وجه.
بله.
یعنی کاملا فقط باید در نقش روان درمانگر باشه و صرفا بتونه در واقع شنونده باشه، همدلی بکنه، ارتباط عاطفی داشته باشه، اما در نقش روان درمانگر. خب یه وقتایی تو اتاق درمان اتفاق میفته که درمانجو چون خیلی خوب داره درک میشه، به لحاظ احساسی وابستگی حس میکنه به درمانگرش.
بله.
اینجا درمانگر یا باید از تکنیک ها استفاده کنه و جلوی این رو بگیره و یه پدیده انتقال اصطلاحا جلوش گرفته بشه و این وابستگی عاطفی معلوم بشه که من درمانگرتم، من مثلا معشوقت نیستم، پدرت نیستم، مادرت نیستم و و و. اما اگر نتونست این قضیه رو کنترل بکنه، بلافاصله باید مراجعش رو به یک درمانگر دیگه ارجاع بده. یعنی اون درمان دیگه نمیتونه اثر بخش باشه، باید بره سراغ یه نفر دیگه.
و تو معتقد این باید بشه که کامل این استاندارده باید رعایت بشه دیگه در مورد
مهمه، نه به خاطر سختگیری وحی، به خاطر یه جمله که وقتتون رو نگیرم. همین جزئیاته که مشخص میکنه من اگر یک بار در زندگی این فرصت رو به خودم بدم که برم درمان بشم، اگر این فرصتی که بعد از کلی در واقع کشمکش با خودم پذیرفتم که برم درمان بشم، هزینه کنم و و و نتیجه درخوری نداشته باشه، ممکنه باعث بشه من دیگه هیچ وقت تو زندگی اعتماد نکنم به درمان. خب نقش روان درمانگر برای اینکه اعتماد رو تلف نکنه خیلی مهمه.
مامان رضا، من الان میخوام بدونم که تو داری میگی که این سریال داره ضد جریان تبلیغی برای مثلا مراجعه به روان درمانگر عمل میکنه؟
من فکر میکنم که در بخش توجه به اینکه روان درمانگری ضروریست موفقه، اما در تصویری که از اتاق درمان و شیوه رفتار خانم دولتشاهی به عنوان درمانگر و پیمان موادی به عنوان درمانجو و ارتباط عاطفی که بینشون اتفاق میفته تصویر میکنه، از اساس بر ضد روان درمانیه. اینجا بیشتر نه تعمدی، من که تعمدی در کار باشه، من احساس میکنم که دانش و توانایی فیلمنامه نویس در این حد بوده. عشق این رو داشته که به این موضوع بپردازه، اما علمش رو نداشته. اگر بگه من انعطاف به خرج دادم برای اینکه بتونم درام ایجاد بکنم، من قویا میگم مؤلفه‌های دیگری رو میشد به کار برد که بدون زیر پا گذاشتن اصول دفتری مهم کلیدی مثل اصول دین میمونه تو درمان.
بله.
بدون اینکه بخوایم اینا رو زیر پا بذاریم، میتونستیم به شکل دیگه درام رو جذاب بکنیم، اما همزمان اینها رو هم در واقع به قول خود پیمان معادی تو سریال بی خود خمشون نکنیم.
ممنون و متشکرم از تو. خیلی سپاسگزارم محمدرضا مقدسیان عزیزم، دوست بسیار خوب، مجری درجه یک، کارشناس سینمایی تراز، و خیلی خوشحال شدم و خیلی یاد گرفتم ازت مثل همیشه از نکاتی که گفتی. باهات خدافظی میکنم، ولی اینم بهت میگم که خیلی هم دلم برات تنگ شده که به زودی شالو ببینم ات.
خیلی مختصم، باعث افتخار من بود و ممنون که این فرصت رو من دادیم که این گپ رو با هم بزنیم.
ممنون و متشکرم، باهات خدافظی میکنم، در پناه حق باشید. خب فرصت زیادی نداریم، من همینجا باید با شما هم خدافظی بکنم. 301035 شماره پیامک ماست، همچنان درباره سینمای ایران، سینمای جهان و موضوعاتی که علاقمند هستید که در سینما زاویه بهش بپردازیم با ما معاشرت بکنید و به ما پیام بدید. از همینجا به همه شما شب خیر عرض میکنم. خدا نگهدار.
برنامه سینما زاویه رو شنیدید از رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در بخش سوم از برنامه ها در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد، و اینک از شما دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با ایشتن چیست این سنتم مرا در جا جا
تا چشم به هم زدیم یه روز دیگه اومد و ته شد. انگار ناگاه و ناگهان یه روز دیگه از عمر هم گذشت. زود و تند و سریع. قد یه چشم به هم زدن. انگاری همین چند لحظه پیش بود که بیدار شدم و حالا دوباره در آستانه روز تازه افتادم. تا ساعتهای آغازین روز فردا رو با چند ساعت خواب ته کنم و باز پاشم و باشم و راه بیافتم و برم پی کسب و کار. کار دنیا یه جورایی تا مغز و استخوانم نفوذ کرده و همه فکر و ذکرم و دل و سینم رو پر کرده. انگار شده یه عینک و نشسته روی گونم و گرفته جلوی چشمم و که با اون میبینم، نگاه میکنم، حتی میشنوم. مشغله بی پایان که حتی در لحظه های نماز و نیازم هم رخنه کرده. اونقدر که سر ذکر هم از فکر اون خالی نیستم و حضور و وجودی ندارم. یه بیت قشنگی داره صاحب تبریزی که انگار وصف من و نمازهای بی حضور منه که میگه حضور خاطر اگر در نماز معتبر است، امید ما به نمازهای نخوانده بیشتر است. وقتی دنیا تا عمق جان تو تا مغز استخونت نفوذ کنه، رخنه کنه و توی چشم و نگاه و گوشت از اون بدتر دور دلت حلقه بزنه، تو رو از تو میگیره و از خود بی خود میکنه. اون وقت دیگه وقتش جمع نمیشی. فکرت، ذهنت متمرکز نمیشه و دائم در کسرت و شلوغیه. وقتی بازی بازار رو تو خونه جانت آوردی، اون وقت همه چیزت حساب سود و زیان و معامله پیدا میکنه و دم به ساعت مشغول حساب و کتاب میشی که اینو دادم و اونو گرفتم، اینو بردم و اونو آوردم. جمع و تفریق، ضرب و تقسیم، حتی تو نسبتت با بچه هات که من واسط این کارو کردم، تو چه کردی، اینو خریدم، کو فایدش، اثرش، سودش. همه چی برات در نسبت یک معادله از سود و زیان معنا میگیره جز لحظه و دقیقه های عمرت که از همه مهمتر و نایابتر. که وقتی رفتی و ساعتی قضا شد، دیگه هر چه کنی و هر جور باشی بر نمی گرده. به قول صاحب کتاب ارزشمند مرزبان نامه که از شمار متون کهن ادب فارسی و در نوع خودش گنجینه بی بدیل به حساب میاد، میگه هر لحظه که از تو قضا شود، استدراک دوباره اون محاله. فکر دنیا و علاقه و آرزوهاش عین یک گیاه هر سوباخشه بهار دورت حلقه میزنه و در تمام تو مستقر میشه. در تو رخنه میکنه و تو رو از تو میگیره، میشه چشم و گوش و عقل و هوشت. قبلترا تصورم این بود که با هر کی باید شکل خودش بود. اصلا آدم هر لحظه بایست هست به جایی که قرار میگیره رنگ بگیره و عوض بشه. خیال کودکانه ای بود. آدم خیال میکنه هر لحظه که بخواد، هر وقت که اراده کنه تغییر میده خودشو. خیال میکنه با مردم، با اهل بازار به حساب معامله و با احتساب سود و زیان رفتار میکنه و با دیگران، با دوستان و خانواده و رفقا جور دیگه. خیال میکنه عین روشن و خاموش کردن لامپ، یک کلید و فشار میده خاموش میشه، ولی دریغ، گفت تو آنی که در پی آنی. یعنی تو همونی هستی که دنبال اون میگردی، اون که در پیش هستی، اون که در پیش هستی تو رو بخوای نخوای فتح میکنه. در تو میشینه و بر تو حکومت میکنه. وقتی عادت کردی که در هر لحظه نفع و ضرر شخصیت رو در نظر بگیری و به حساب منفعت خودت رفتار کنی، دیگه فرق نمیکنه کی مقابلت و با کی داری صحبت میکنی. دنیا و فکر دنیا آروم میاد و خیلی زود آدمو فتح میکنه. اونقدر که دیگه تا چشم باز کنی اصلا خودتو نمیشناسی و با خودت حتی بیگانه میشی. غریبه. برای همین واسه نگه داشتن اندازه در آرزو این همه حرف زدن و توصیه کردن. آرزو موتور حرکت آدمه. دلیل حرکت و دویدنشه. خوبه. باید باشه. بودنش به آدم انگیزه میده و او رو به تلاش وامی داره. ولی از حد و اندازه که بیرون شد، به جای این که تو در پی اون باشی و اون رو برای خودت بخوای، میشی برده و بنده اون. دیدی بعضیا رو که انگار یه جورایی فقط بنده و برده مال دنیان؟ یعنی هستن، کار میکنن، خیلی زیاد میرن، میدونن، تلاش میکنن، دینار و درهمی در میارن، اما به جای استفاده ازش متصل سکه رو سکه میذارن و جمعش میکنن. دیدی لابد کسایی رو که دارن بیشتر از کفاف خودشون و چند نسل بعدشون دارن، اما دلشون نمیاد حتی ذره ای از اون داشته و دارایی رو خرج خودشون کنن، چه برسه به دیگران. اینا بنده و برده پول و مالن، نگهبان و نگهدارش. نمیخورن و به کسی نمیبخشن، فقط جمع میکنن، پس انداز میکنن، انبار میکنن، نمیخورن، نمیپوشن، از کنار سائل تلخ و ترش میگذرن مبادا چیزی ازشون بخواد. اینا بسته مال و دارایی هن، دارا نیستن که از هر نداری بیچاره ترن. آرزو اونقدر باید باشه که تو رو به حرکت و به تلاش واداره، و الا بیش از اون فقط اسباب فرصت سوزیه. بخواه، طلب کن، ولی به اندازه قد خودت. چرا؟ چون در غیر این صورت همون چیزی که دوست داری سبب نابودی و زوالت میشه، نابودت میکنه. از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم که فرموده هرچه به دوره آخر الزمان نزدیکتر میشیم، عقل معناش وارونه تر میشه، تا جایی که مردم جنون رو عقل میانگارند و عقل رو دیوانگی. دیدی فلان کس که خوب بلده دو دوتا چارتا کنه و بلده با دوز و کلک فل مثل توی سیبری یخچال به خلق الله بفروشه رو میگن فلانی زرنگه، عقلش خوب کار میکنه. اون وقت اون که راست و درست راه میره و نمیتونه با زبون بازی کاری رو از پیش ببره، بهش میگیم بنده خدا ساده است. یه جوری که انگار سادگی برای این صفت مذموم و زرنگی برای اون یکی فضیلت. دنیا و فکر سود و زیانش حالا تو نگاه ما و توی فکرمون رخنه کرده. حالا اما اونقدر پیش رفتیم که عقل معاد در مثل منی کلن از یاد رفته و هرچه هست شده عقل معاش، و به تبعش حساب سود و زیان و رسم معامله تو همه مراوده آمد تا رخنه کرده و تو جونم جا گرفته که نه تنها با بچه هام به این قسم رفتار میکنم، که حتی گاهی به خودم میام و میبینم با خدای خودم هم در حال معاملم. نماز میفروشم، صدقه پس انداز میکنم تا واسم چنین کنه و چنان کنه و اینجا و اونجا دستم بگیره، عبورم بده. نماز اصل دینه و ستون دینه. گفتن تو قیامت اول از نماز میپرسن و بعد از باقی. اما نه نمازی که من میگم، که نمازم پر از اندیشه غیر و دغدغه دنیا. نه حضور و خشوعی هست و نه سجود و نیازی. نماز باید مبتنی به نیاز باشه، باید طلب باشه، امیدم به کرمشه، و الا که لیلام واویلاست. فکر دنیا تا مغز و استخونم نفوذ کرده، عمر هم که به این سان تند و پرشتاب میگذره، چندان که تا چشم هم بزنی از فصلی به فصلی و از سالی به سالی رسیدی. خدا به کرم دستگیر من و همه مثل منا بشه، و الا دل دنیایی من و همه مثل منا چندان سخت شده که دیگه سهل و ساده به خودش نمیاد و خالی از اغیار نمیشه. خدا کمک کنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. برای ارتباط شما شنوندگان محترم با همکارانمان، دو شماره تلفن رو خدمتون عرض میکنم مد نظر.